بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث های مقدماتی امر معروف و نهی از منکر بودیم که بخش زیادیش جنبه فقهی نداره، ولی نکات مهمی بود که بهش اشاره به اون مفید بود. در فکر میکنم در نکته 12 بودیم دیگه. ولی بحث این بود که من اشاره به یک مبحث اساسی تر کردم که در فلسفه تعلیم و تربیت باید اینا بررسی بشه. اینجا هم گفتیم یک اشاره بهش بکنیم. عرض کردیم که روش ها و تعیین روش ها در شعاع مبانی، اهداف و اصول قرار میگیره. ولذا اونچه که مشهور است که اون عناصر اصلی یک نظام تربیتی متشکل است از مبانی 1، اهداف 2، اصول و قواعد 3 و روش ها 4، در این منظومه 4 ضلعی نظام که ارکان اصلی نظام از این 4 تا تشکیل می شود، روش اون فعالیتی است که شکل اون و تعیین اون تحت تأثیر اون 3 ضلع دیگره. ولذا این از لاء چارگانه یک نظام تربیتی در عرض واحد نیستن. 4 ضلع این مربع که مبانی، اهداف، اصول، روش ها باشه در عرض واحد نیستن. بقیه اون 3 ضلع چه نسبت هایی با هم دارن، این نیاز به مباحث دیگری داره. اما اون نکته که اینجا خواستیم عرض بکنیم این است که روش ها که عملیات هستند و چگونه عمل کردن هستند در طول اون 3 ضلع دیگر در مقام از شود که طراحی و برنامه ریزی و طراحی قرار میگیره. البته در مقام عمل روش قبل از اهدافه، اون فرق میکنه. در مقام طراحی و تعیین و نظام دهی روش باید بعد از تعیین مبانی و اهداف و اصول تنظیم بشه. این در مقام طراحیه. البته در مقام عملیات روش حداقل مثلا نسبت به اهداف مقدمه، با مبانی و اصول یه جوری تقارن داره. اونچه که ما دیروز عرض کردیم در مقام طراحی ذهنی و مهندسی کار هست. این یک مطلب. یک مطلب گفتیم که در این حال تأثیر حساب میکنم هر یک از اینها در تعیین روش ها یک تفاوت هایی داره، از جمله اینکه مبانی و اهداف در اصل روش نقش دارن بیشتر، ولی اصول در کیفیات روشه. و ما بر اساس بحثی که سابق داشتیم، مثلا اصل را در تعریفی که ما عرض کردیم در بحث تعلیم و تربیت گفتیم اصل یعنی اون کیفیات روشه. این هم یه نکته که دیروز عرض کردیم. نکته دیگر هم بود که مبانی هم که اینجا به عنوان پایه شکل دادن به نظام تربیتی و تعیین روش ها نقش بسیار مهم دارد، اهم است از مبانی به همون شکلی که هستی شناسی و انسان شناسی و ارزش شناسی و معرفت شناسی همه اینا رو میگیره، همه اینا مؤثره. همونطور که این مبانی اهم است از مبانی که از وحی گرفته میشه یا از عقل یا از علم و تجربه. البته باز اینا با هم تفاوت داره. مبانی عرض شود که وحیانی نقش خیلی قاطع روشن داره، عقلی هم همینطور. مبانی علمی یعنی اونچه که در روانشناسی و مثلا اینها میاد، اینا چقدر اثر داره، اینم باز نیازه به بحث معرفت شناسی و متدولوژیک داره که جاهایی من بهش اشاره کردم ولی الان نمیخوام به اون بپردازم. ولی فی الجمله اینا همش اثر داره در روانشناسی. همونطور که حالا گاهی هم میشود که این مبانی و قواعد پایه‌ای که اثر میذاره در انتخاب روش ها تضاد پیدا میکنه، یعنی تعارض پیدا میکنه. نگاه مثلا علم و وحی مثلا اونم خودش نیاز به قواعد حل تعارض داریم که با نیاز به بازی بحث مستقلی داره و بعضی قواعدش رو من گاهی در سخنرانی ها یا در جاهایی در ضمن بحث ها عرض کردم. خب این هم یک مبحث. این حالا همه فهرستوار هر کدام انگشت اشاره به یک سلسله مباحث بنیادی در فلسفه تعلیم و تربیت داره. چهار پنج نکته رو من اینجا به عنوان مقدمه عرض کردم و همینطور یک نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم و بعد اشاره کوتاه در تطبیق اینها با بحث امر معروف نهی از منکر. اون نکته دیگر هم این است که مبانی روش ها به دو قسم مبانی عام و خاص تشکیل میشه. مثلا شما ببینید ما ارشاد جاهل یک روش عام بود به عنوان قاعده فقهی. اصل قاعده هدایت و تربیت یک روش عام بود در ادامه اون و امر به معروف و نهی از منکر سومین روش از روش های بسیار عام در تعلیم و تربیت. همونطور که قبلا عرض کردیم این سه روش منظومه‌ای مسلسلوار همه پایگاه فقهی داشت و استدلالاتش هم اون دو روش رو سابق گفتیم. حالا امر به معروف هم که امسال داریم بحث میکنیم. خب این سه روش که یک منظومه مترتب منسجم هست و از عام‌ترین روش‌های تربیت اسلامی است و جایگاه بنیادی فقهی هم دارد، بعضیش منتها در فقه رایج کار شده، بعضیش هم خب کار شد انجام شد در این یک سال اخیر. این سه روش مبانی دارند، مبانی مشترک دارن، مبانی خاص دارن. یعنی سه تا یه مبانی هستی شناسی انسان شناسی دارن که رو همه اینا سایه افکنده و یه مبانی هم هر کدام به صورت خاص دارن. مثلا اگر ما بخوایم به عنوان مبانی مشترک، حالا وارد اون تطبیق میشیم در بحث خودمون، چند تا از مبانی مشترک و قواعد مبنایی مشترکی که از این روش ها بر این روش ها حاکمه بخوایم بگیم، از شبات که کالایی مبانی مشترک بین این ستا و احیانا روش های دیگر هم هست. این که انسان تغییر پذیره، این که انسان در تحت تأثیر عامل انسانی دیگر دچار تغییر و تحول میشه. از شبات که این که محیط سازی میاد اثر میکنه در اینکه فرد تحول درش پیدا بشه، یا اینکه افراد یک حق دخالتی در امور دیگران دارن. اینا یه چند تا قاعده مبنایی مشترکی است که روی این روش ها و احیانا روش های دیگر هم سایه افکنده. یعنی چرا اسلام در مقام تربیت آمده این قواعد سگانه را، روش های عام سگانه را گفته است؟ برای اینکه انسان تغییر پذیره، برای اینکه محیط و انسان اثر میذاره، برای اینکه حالا اینا خود خیلی عام تره، یه خود خاص‌تر که بشه، مثل اینکه عامل انسانی روی انسان اثر میذاره و اثر بسیار قوی میذاره. از این بیاد خود ریستر بشیم، اینکه انسان‌ها نسبت به هم دیگه یک انفکاک مطلق ندارن، یک سرنوشت مشترک دارن، حق یا تدخل در دیگران دارن. اینا میشه جزء مبانی عامی که این روش‌های تربیتی را پوشش میده و جزء پایه‌های اونها. اما هر روشی هم ممکنه یک سلسله مبانی خاص و ویژه خود داشته باشه. حالا به طور خاص ما اگر در امر معروف نهی از منکر بخوایم بگیم به یک مبنای ویژه اون بخوایم اشاره بکنیم، اون بحث یه نوع ولایت عمومی است. یه نوع ولایت عمومی است، چون یه نوع ولایت‌های خاص ما داریم که ولایت خدا باشه، ولایت پیامبر و ائمه و حاکم و امثال اینها باشه. اما حداقل بنابر بعضی از مبانی که امر و نهی رو به معنای ظاهری خودش که همون حالت استعلایی و علوی داره مفروض میگیره، بحث استعلایی میگیره، این مبتنی بر اینه که پس پذیرفته شده در رتبه قبل در دیدگاه اسلام که یک نوع ولایت فیما بین ارضی در بین جامعه هم هست، غیر از اون ولایت طولی اون چه. این مبنای اینه. عرشبت که این مبنای خاصه این روشه. بقیه اونایی که عرض کردم غالبا مشترک بین این سه روش و حتی بین روش های دیگر هم هست. ممکنه البته ما اینجا وقتی تحلیل بکنیم بگیم که یه مبانی دیگری هم وجود داره. مثلا حالا یکی اون مبنا این یه نوع ولایت ارضی اجتماعی است. حالا ارضی که میگیم یعنی غیر از امام و معصوم و فقیه و حاکم و امثال اینها. ولی همین که ولایت اومد یه حالت طولی داره، استعلایی داره، ولی این جا به جا میشه دیگه. یه لحظه ممکنه این ولایت داشته باشه، یه لحظه اون. این یه نوع ولایتی که در حقیقت برمیگرده به ولایت اون کسی که از لحاظ چی بهتر است و از شبت که جلوتره. این از شبت که مثلا یکی از مبانی این روشه. غیر از اون 3-4 تا مبانی عام، 2-3 تا مبانی خاص داره. یکیش همین ولایت به این شکلی که عرض کردم. یکیش مثلا این است که تکوینی تر این مبنای دوم اینه که یه جوری سرنوشت آدم ها به هم گره خورده. همونی که در روایات هم داره میگه که اگر شما امر و معروف نهی از منکر نکنید همه مبتلای به عذاب چی میشید. خب حالا این که عذاب میشوید، این یک امر اعتباری و قراردادیه یا اینکه نه یه واقعیتیه؟ بعید نیست که یک واقعیت باشه. که اگر ما بگیم این امر واقعی است، خودش میشه یک از مبانی امر معروف نهی از منکر. این دوتا رو مثلا به عنوان شاخص میشه گفت، شاید چیزای دیگه هم بشه آورد. خب ما تو این بحث 12 خیلی گذرا فهرستوار همینجور کپسولی و جویده در واقع 7-8-10 تا از بحث‌های مهم فلسفی تعلیم و تربیت اشاره کردیم، ولی میخوام ذهنیت شما خود در این بحث‌ها باز پیشرفت پیدا بکنه، ولی هر کدوم اینا نیاز به کار بیشتری داره. یک مطلب اینجا اضافه بکنم که اینم حیف هم بیاد دیگه، حالا اینو جاش الان اینجا نیست، ولی این دیگه هم رو عرض بکنم. و اونه که این قواعد مبنایی که بنیاد روش‌ها و احکام فقهی است و از جمله حالا روش‌های تربیتی است، این مبانی گاهی هست که تو متن دینی و متون دینی تصریح میشه. اینا میشه مبانی مصرح. یعنی خود تو آیات و روایات اومده که اینا این گزاره رو آورده. ولی گاهی هم هست که مبانی غیر مصرحه. ما از طریق خود حکم به اون مبنا پی میبریم. اونی که مرحوم شهید صدر در نظامات دارن، نظام اقتصادی، نظام چی، اونها غالبا از این نوع دومه. یعنی ایشون فرمود که ما این حکم را، البته اینا حالا همه اینا را ایشون نفرموده است، یک راه استخراج مبنا اینه که ما حکم را تحلیل بکنیم به یک قاعده و گزاره توصیفی یا تجویزی بنیادی پی ببریم. گاهیه که نه، کنار هم میذاریم چند تا حکم، بگیم این مبنای اسمی رو استکشاف میکنیم. گاهی هم هست که نه، اصلا تو خود متون دینی مبنا آمده. مثلا ایشون در اقتصاد اونا که بحث میکنن، که من 30 قبل دیدم دیگه، بعد از اونو دیگه اصلا ندیدم. مثلا اونجا وقتی که بحث اقتصاد رو چی کردن، میگن که ما این سلسله گزاره‌های فقهی رو کنار هم میگذاریم، میفهمیم که اسلام مثلا برای در مالکیت به دو نوع مالکیت معتقده. خب اینجوری تو هیچ بیان شرعی نیامده، ولی کاملا اینا رو کنار هم میذاره آدم مطمئن میشه که اینطوره. اینم یه مطلب که بنابر این مبانی که ما از درون یک احکام فقهی در میاریم یا روش هایی که به صورت فقهی بیان شده استخراج میکنیم، اینا گاهی مصرحه که این زیاد نیست و خیلی وقت ها مستکشفه، یعنی باید بره کار بکنه تا این مبانی رو بیاره بیرون. البته از نظر روایی و صحت نسبت دادن اینها به شارع این خودش باز دشواری خاص خودش رو داره. مرحوم شهید صدر خیلی وارد این روششناسی این استکشافات نشده تا کجا میشه نسبت داد، کجا نمیشه داد، انواعش، انهایش، چرا که ایشون در اقتصاد اونا یه مدلی که تو ذهنش بوده در ضمن یک مسلاق جا به جا اون مدل رو اشاره کرده، مستقل جای ایشون نیومده با یه نگاه عمیق اجتهادی بگه که این استخراج نظام مثلا چه فایده‌ای داره، کجا میشه نسبت داد، کجا نمیشه نسبت داد. مل اسف هم چند جا من گفتم بعد از شهید صدر هم هیچ کس این کار اجتهادی عمیق نکرده، تا حدی که من میدونم حالا ممکنه پراکنده جایی چیزی باشه، ولی حداقل یه کار عمیق اونجوری که بیاد بگه اصلا این نظام سازی و استخراج نظام اصلا چه ارزشی داره، چقدر روایی و اعتبار داره، انها و اقسام اون چیز، این کار را حوزه نکرده و تقریبا به شکلی ابتره. همونی که هنوز همونی که ایشون وقت تر کردن همینجوری هست، هر چی دیگران گفتن یه ذره همون حاشیه خیلی کم یا بسته اون نگاه به یک قلمروهای دیگه بوده، در حالی که خود اون روششناسی اجتهادی بخواد که این کار انجام نشده. خب اینم حالا باز حاشیه بود در این بحث که من عرض کردم خدمتتون. این 12 تا مقدمه بود که ما اینجا اشاره کردیم، بعضیش حالا بس دادیم، بعضیش هم اشاراتی به مبانی دیگری بود، ولی در مجموع این 12 تا در حقیقت مقدمه یه مقدار جایگاه امر معروف و نهی از منکر، مناسبات امر معروف و نهی از منکر با قواعد دیگری مثل ارشاد و هدایت، مناسبات این امر معروف و نهی از منکر با ابواب دیگر فقهیه و مقوله های مهم دیگری از جمله مثل جهاد و حدود و تعزیرات روشن شد، و همینطور روشن شد که چه جایگاهی در فقه تربیتی داره و بعضی نکات متفرق دیگر هم در این مقدمات بود. و همینجا عرض بکنم مجموع این 12 مقدمه‌ای که اینجا اشاره شد حداقل 4-5 تاش نیاز به این داره که یک پایان‌نامه بشه، نه فقط یه سرنخی اینجا بهش اشاره کردیم، حداقل 4-5 تاش در این حد از ظرفیته. آخرین مقدمه که دیگه با گذر از اون میریم وارد در خود کتاب امر معروف و نهی از منکر بشیم، به عنوان مقدمه ورود، حالا یا مقدمه 13 یا مقدمه شروع بحث خود حکم امر معروف و نهی از منکر، اشاره‌ای به 4 واژه کلیدی است که در این فریضه اشاره شده. حالا البته فعلا میگیم مقدمه 13 آخری، ممکنه چیزی دیگه بعد برای هفته آینده به ذهن اون بیاد، الان مثلا چیزی به ذهنم خطور کرد، ولی فعلا نوشته‌های من این آخرینه. ببین این 4 واژه کلیدی که در اینجا آمده، اینم یک مروری بهش داشته باشیم و بعد بریم وارد بحث بشیم. این 4 واژه عبارت است از امر و نهی و معروف و منکر. اما در خصوص امر می شود چند معنا را برای امر ذکر کرد. معنای اول همون چیزی است که در اصول ملاحظه کردیم. در اصول وقتی که اوامر و نواهی شروع می شود، اونجا اول ماده امر را بحث می کنند، بعد صیغه امر را. ماده امر یعنی همین الف میم را این بحث میکنه که حالا اونجا در کفایتتون باشه معانی مختلفی کار و شأن و چیزا ذکر شده، ولی اون امری که در اوامر و نواهی به کار میره مقصود همون طلب و بعث اعتباری است و قولی. طلب و بعث اعتباری این مفهومی است که برای امر و یکی از معانی امر است بیان شده. البته حالا این حقیقت بحث رو نمیدونم، اینها خیلی ریزکاری هایی به خصوص در صیغه امر آمده که حالا ما الان نمیخوایم به اونها بپردازیم. این معنای اولشه که امر که میگیم طلب و بحث اعتباری است و عرض شود که و قولی هم میگیریم، حالا معنای اول اینجوری میگیریم که مبرز آن هم قولی است، هم اون فرمان، اون بعث اعتباری است که به اون تفوق می شود. حالا یا چیزی مثل اشارات که جای اون رو میگیره، اونم مشمول اینه، بالقول او ما یقوم مقام القول من الکتابت او الاشاره. این معناست که حالا ویژگی‌هاش هم در اونجا گفته شده که بعث که میگیم دو نوع داریم، یه بعث تکوینی داریم، اینه که کسی رو در خارج هل میده به طرف کاری، میفرسته به طرف کاری در خارج با اراده او این انجام میشه، این بحث تکوینیه. یک بحث هم داریم بحث اعتباری، یعنی به ذمه او میگذاره حالا برابر بعضی تعابیر، انشاء میکنه، اعتبار میکنه، که اینجا بحث تکوینی مقصود نیست، بحث اعتباریه. حالا بحث تکوینی هم خودش مراتب داره در جای خود، بحث اعتباریه. و عرض شود که منتها این بحث اعتباری است که یک مبرزی هم داره، حالا بالقول اول اشاره اول کتابه، این میشه امر، که در ماده امر با همین کلمه مفهومی افاده میشه. هیئت امر به صورت همین بحث اعتباری است که به صورت یک واژه حرفی و معنای حرفی و نسبی اون رو افاده میکنه. این تفاوت ماد و هیئت هم در اون جهت استقلال معنایی و ربطی بودن و حرفی بودن معنایی است. این یک معناست که تفاصیلش هم در اصول ملاحظه کردید. البته این بحث اعتباری، بحث است اعتباری، مبرز داره، اینا عناصرش، و نوعی هم در او علو یا استعلا هست، اینو برتری وجود داره. اینم حالا محل بحثه، ولی حقش اینه که حالا علو یا استعلا در اون وجود داره، اینو برتری هم در اون وجود داره. بنابراین اینا میشه عناصر اصلی این تعریف اول. بعثون یک، دو اعتباری، و سوم این که لهو مبرزان قولیون او ما یقوم مقام خور و بله و یکی هم اون استعلاء و علوه که اگر خود مفهوم بعث اونها این نباشه با بشه اضافه کرد. این سه چهار تا عناصر اصلی اینه که در گفته شده. اونتا ماده ام به صورت استقلالی این را افاده میکنه، هیئت حالت حرفی و نسبی داره، ربطی داره. این معنای اوله که اگر امر معروف در اینجا این مقصود باشه منحصر میشه در همون قول و ما یقوم و مقام قول. معنای دومی که از شود که اعم است در اینجا و شاید مراد اون باشه حداقل برابر بعضی مبانی، معنای دوم امر است به معنای فراتر از بعث اعتباری که شامل حمل علی الفرائض و امثال اینها بشه، حمل عملی اونم بشه. یعنی در واقع بگیم که امر در اینجا دیگه بعث اعتباری نیست، بلکه بعث است، امر است از بعث اعتباری یا بحث تکوینی که بیاد دستور رو بگیره، ابزار رو ازش بگیره یا او رو ببره پای کار، عملا هم اقدام میکنه. اینم احتمال دوم که میشه اعم، یعنی بحث و حمل بر انجام تکالیف هست، اعم از این که بالقول و الاشاره و الکتابه باشه یا به عمل و فعل خارجی باشه، اقدام خارجی میکنه تا بتونه اون مراتب دیگرم را بگیره. این دو معناست، این دو معناست، معنای خاص و معنای عام. در بعضی کلمات معنای سومی هم ذکر شده به این شکل که در کلمات همین در این موسوعه آمده که گفته شده تحقیق المعروف، پیاده ساختن یک عرض شود که معروفی در خارج، این که یک امر واجب و تکلیفی را در خارج محقق بکنه و عرض شود که و مانع از وقوع منکر بشود. اینم وجه سومیه که برای این گفته شده. اما به نظر میاد تو همون وجه قبلی عرض شود که در امر در همون وجه قبلی همین نهفته است. چرا؟ در نهی نیاز به یه معنای سوم داریم که بعد میگیم، ولی در امر بالاخره اینه که یا میگه یا در عمل او رو میبره به سمت این.
لازمه
این
معنا نمیشه،
این دو معنا. نه من میگم این در امر چیزی جز همون معنای دوم نیست، در نهی میگیم یه چیز دیگه است که بعد عرض میکنیم. شاید در امر چی نباشه، در واقع همه مراتب امر و معروف و نهی از منکر، همه مراتب امر و معروف و نهی از منکر در امر یکی از این هاست، یا میگه دو اشاره کتابه نوشته گفتار که بحث اعتباری است، یا در عمل او رو میبره به سمت این کار رو انجام بده، میبره حملش میره سوقش میدهد به سمتی که نماز بخونه، انفاق بکنه، نمیدونم چی انجام بده و چیزایی از این قبیل. چی؟ حالا یه درجاتی از اکرام هست، راجع به اکرام هم بحث میکنیم. بله ببینید، تنها وجهی که حالا در نهی این بحث برجسته تره و قابل دفاعه، در امر خود دشوار تره، این است که در نهی، حالا ما این امر رو بگیم سریع نهی هم رو عرض بکنم وقتی مقایسه شو عرض خواهم کرد، در نهی هم خب زجر این امر بود، حالا میام زجر نهی، نهی هم زجر، معنای اولش زجر اعتباری بالقول و ما یقوم و مقامه هست، معنای اوله. معنای دوم زجر است که میاد او را مانع میشه که از اینکه محرمی را انجام بده، او جلوی وقوع محرم را بالفعل میگیرد با درجاتی هم که داره. اونجا این دو تا معنا عین این کپی بکنید تو زجر هم هست. در زجر ممکنه بگیم که یه معنای سومی هم هست و اون جایی که قتل انجام میده، میکشه طرف را، اونجا دیگه حمله بر منکر، حمله بر ترک منکر نیست. زجر یا حمله بر عرض شود که من از محرم، وقوع محرم نیست. اونجا یه نوعی عرض شود که حائل شدن از وقوع منکره، ولو به اینکه او منکری رو ترک نکرده، خود او از زائل شده از صفحه. ولی زادن منع و زجر بعید نیست که بگیم سه معنا داره تا همه مراتب رو بگیره. یک معنا همون قول و ما یقوم و مقامه هست، زجر اعتباری بالقول و ما یقوم و مقامه. یک. دو که عام‌تره، اینه که زجر بکنه بالقول و الفعل و ما یقوم و مقامه، یا زجر تکلیمی عملی باشه که دستشو بگیره، نمیدونم اکراه بکنه، مسائلی از این قبیل. و این معنای دوم. معنای سوم یه چیز عام‌تری که حتی از بین بردن زمینه منکر رو هم بگیره، ولو به اینکه این شخص رو، این ظالم رو اصلا بکشه تا منکر واقع نشه. این خود اهم است از اون دو معنای قبلی. این سه مرتبه در نهی مصداق داره، اما در امر یه مقدار دشواره این تصویر عرض شود که تحقیق المعروف، مگر اینکه بگیم که یه کار خیلی داره الان اینجا واقع میشه، باید واقع بشه، اینم مکلف انجام نمیده ولی میاره و خودش انجام میده، کسی دیگه انجام میده که او اصلا کنار باشه از قصه. اگر اینجور چیزی هم در امر معروف ما قرار بدیم، اون وقت در امر هم سه معنا مصداق پیدا میکنه و الا امر دو معنا پیدا میکنه. این سه معنای متسلسلی است که در نهی خیلی وضوح داره، در امر هم با یه تمهلی ممکنه بگیم معنای سوم هم مصداق داره. خب این واژه، دو تا واژه امر و نهی که معنا شد، میرسیم حالا به واژه معروف و منکر که یک کمی حالا نکات بیشتری داشته باشه که انشاءالله هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.